خدمت شما. من سال 1336 ده دی در محله ستارخان بودم و ورزش مثلا بود شروع کردم.
15-16 سالگی می فکر کردم که چقدر بسکتبال رو دوست داشتم و میخواستم بسکتبالیست بشم و فیزیک آماده ایام داشتم.
اتاقی در حومه خاطرات،
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی ورزش، برنامه اتاقی در حومه خاطرات سلام عرض می‌کنم. ما خوشحالیم از اینکه در خدمت شما هستیم و امیدواریم که به مدت 55 دقیقه که این برنامه تقدیم حضورتون میشه، شما هم با ما همراه باشید. وقتی احساس می‌کنیم که شنونده این برنامه هستید، امیدوارتر برنامه رو پی می‌گیریم. دوستان، مطابق معمول برنامه اتاقی در حومه خاطرات در خدمت یکی از پیشکسوتان رشته وزنه‌برداری هستیم. نه تنها به عنوان یک قهرمان، به عنوان یک نویسنده، مفسر و عزیزی که به هر حال سعی کردن در طول حضورشون در وزنه‌برداری تلاش‌های گسترده‌ای برای پیشرفت این رشته ورزشی انجام بدن، به مشاغل دیگری هم پرداختند و زحمات بسیاری برای ورزش کشورمون کشیدند. این میهمان گرانسنگ آقای دکتر پورکیان هستن که در خدمتشون هستیم. من سلام عرض میکنم حضور شما جناب دکتر پورکیان و تقاضا میکنم خودتون بیشتر به صورت کامل خودتون رو برای شنوندگان از و ارجمند برنامه اتاقی در حومه خاطرات معرفی بفرمایید.
علیکم السلام، عرض ادب دارم به شما جناب آقای ایرانی که یادگار همه خوبان در این دائره مقدس صدا و سیما هستید.
خواهش میکنم.
تبیین ارزش‌های شما فقط از حضرت نامحدود آگاه مهربان برمیاد، نه این بنده ناقابل زبان الکن. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیزی که قلبی مالامال از محبت دارند در اقصا نقاط ایران، در جاده، خانه، محل کار و یا هر جایی که حاضرند، دلبستگیشون به لحظاتی است تحت عنوان رادیو ورزش و یا لحظه‌ای که آرزو داریم شنونده داشته باشیم و درد دل بکنیم مستمع ما هستند.
بسیار سپاسگزارم. خب ما داریم درس پس می‌دیم جناب دکتر پورکیان. من تقاضا می‌کنم بفرمایید که تولد در کجا بوده و خانواده‌ای که در اون متولد شدید تا چه حد اهل ورزش بودند؟
جناب ایرانی، من بسیار شرمنده متاسفم، ناچارم از خانواده و خودم بگم، در حالی که بزرگان زیادی در عرصه کار و بازار وزنه‌برداری و به خصوص این دنیای ورزش در مملکت ما حاضرند که باید دقیق و رقیق معرفی بشن، منتها قرعه به نام این بنده ناقابل افتاده.
ما اتفاقا به نوبت سعی میکنیم در خدمت همه از زنمون باشیم.
به نام من افتاده و من احساس میکنم کوچکتر از آنم که در تقدم و تأخر بیام و ابتدا به ساکن بکنم و از گذشته هم بگم. فقط سپاس بی حد من از محبت شما اینجا رقم میخوره و همکاران عزیزی که امروز توفیق آشنایی باشون پیدا کردم. من همیشه به دوست عزیزی میگفتم که فاصله بین زندگی تا مرگ یک عمره، همیشه ما باید رصد بکنیم که این تکرار نمیشه و به شهادت قلب و روح و استعدادهامون و دریایی از این استعدادهای سیال و جریان دار در وجودمون، ما با مرگ سلول و مرگ غریزه تمام نمیشیم، به جایی میریم البته که دیگه مرگی نیست.
بله.
و همیشه وقت دنیای با اعمالمون هست. در اون دنیای جاودانه درگیر هستیم.
دقیقا.
هر کس آن دروت که کاشته است. من در امیدیه آقاجاری متولد شدم جناب ایرانی.
بله.
1345 هفتم خرداد ماه در یک خانواده مذهبی، پدر من کارمند شرکت ملی نفت ایران بودند و الان بازنشسته هستند. مادرم بله
انشالله که امشب
بله. باشه. مادرم هم خانه‌دار بودند و از ذریه سادات عالمزاده هستند.
خب وقتی که به خوزستان میریم و آقا جاری، طبیعتاً دو رشته ورزشی، یا بهتر بگیم سه رشته ورزشی رو اونجا بیشتر میتونیم شاهد باشیم: کشتی فرنگی، وزنه‌برداری و فوتبال، که به هر حال ما رو یاد روزگارانی میندازه که فوتبال این خطه واقعا سرآمد بود. الان هم من بارها گفتم که اگر قرار بر این باشه که فوتبال خوزستان یک بار دیگه شکل بگیره، دیگه حریفی برای این منطقه وجود نخواهد داشت. خب شما چه شد در این خانواده به سوی وزنه‌برداری آمدید آقای دکتر پورکن؟
خدمت شما عرض کنم که شما تسلطتون و اطلاعات تخصصی خودتون از تاریخ ورزش ایران ستوده نیست.
خواهش.
بنده رو به یاد خاطره های تکرار ناشونده گذشته سوق دادید و ترغیب کردید که روحم مثل نسیم باغ به باغ و شهر به شهر بگرده و اون تداعی خاطرات تکرار ناشونده بشه. واقعا جناب آقای ایرانی، براتون برسونم، در اون محیط من احساس میکنم که یک غفلت پاکی داشتم و امروز اگر یاد خاطرات اونها نباشه و حیات دیگه‌ای در وجود من زنده نکنه، نمیتونم با سرخوشی و ترغیب، انگیزه و امید به آینده ادامه بدم. تمام حرکات ورزشی که این سرشته اصلی که جناب‌عالی اشاره کردی در اون زمان به یادم میاد، واقعا احساس میکنم شما نه تنها حی و حاضر بودید در اون لحظات، بلکه هم درک کردید اون انگیزه های زاید الوصف رو، هم لمس. دقیقا همینجوری که شما میفرمایید، در اون محیط، محیط کارگری، حساس ترین صنعت ما که صنعت نفت هست، مثلا شما اداره پرودکشن یا تولید نفت، اینقدر کارگراش ماهر و تخصصی باید باشن، در ترینینگ های مخصوص دوره ببینن که حتی بدنشون تولید یک الکتریسیته بکنه، به عنوان الکتریسیته ممکن انفجار یک چاه نفت
بشه. بله.
خیلی در مورد گاز همینجور، شما میدونید مرکز قلب تپنده ثروت ملی ایران در اونجاست، با اون سابقه و لاحقه کشف، تولید و جذب و استخدام در شرکت ملی نفت ایران.
بله.
و بزرگانی که بعدن تاریخ این صنعت رو و آزادگیش رو رقم زدن. در مورد اون مسائلی که مستحضر هستید، ملی شدن صنعت نفت که قطعا اینجا بیانش
غیر از این در دفاع مقدس هم واقعا خوزستان به من درس مردانگی، شجاعت، ایثار، ایستادگی و فداکاری رو نشون داد.
حقیقتا همینجور. من میخواستم بگم این مردم قدرشناس به خوبی تونستند متوجه بشن که صنعت نفت در حیات و ممات نهضت خداییشون چقدر مؤثره و چه کردن برای حفظ این ارزش‌ها و وجب به وجب این خطه دلاوران و کربلای خوزستان که در تاریخ مضبوط و مضبوط هست.
بله. خب اگه اجازه بفرمایید یه قطعه موسیقی بشنویم، بعد در خدمت شما باشیم با ادامه صحبتام. خب جناب دکتر پورکیان، بعد از صحبتهایی که فرمودید در مورد استان خوزستان و خاطراتی که به هر حال زنده شد برای ما مجددن، من باز هم تقاضا میکنم بفرمایید که از رشته هایی که انتخاب کردید کدام رشته ها بود و چه شد که بیشتر وزن برداری رو انتخاب کردید؟
خدمت جناب بزرگوار پیش کسوت خودم در دنیای سمعی و بصری آقای ایرانی عرض کنم که من از دوره نوجوانی و اون شاید سال اول دوم دبستان که من دبستان ابن سینا در امیدیه رفتم، خیلی یادم هست تلویزیون که تماشا میکردم اون موقع مسابقات محمد نصیری و نصرالله دهنوی و
المپیکای 1972
مونیخ، قبل از اون مکزیکو سیتی، هم گاهن پخش میشد به عنوان یادآوری همه رشته ها. اون تو مستحضرید جاهایی که امروز مطالعات آکادمیک هم این رو ثابت کرده، جاهایی که اصولا گرمی هوا بیشتره و شرایط بیولوژیک برای بدن سخت، قدرت نوجوانان و جوانان اونجا مستثناست نسبت به جاهایی که آب و هوا مطلوب تره.
بله دقیقا.
در یک کلام شرایط اقلیمی و آب و هوایی خوزستان به گونه‌ای بود که تمایل نوجوانان به سمت ورزش‌های قدرتی
بیشتر بود.
آره بیشتر بود
از نظر رشد جسمانی هم به همین شکل.
آره حتی امروزه ثابت شده سن بلوغ اونا هم زودرس گاهن و آمار این رو نشون داده. اما در مورد این من علاقه داشتم، از همون مورد رشته های مختلف رو میدیدم، به چند رشته علاقه داشتم که بعد دیدم در ضمیر ناخودآگاه هم به سمت ورزش انفرادی بیشتر گرایش دارم. یکی بوکس بود، یکی وزنه برداری. بنابراین علاقه هم این بود که هر دوی اینا رو تو امان انجام بدم، که بعدها که آشنا شدم و مشکلات هر دو آشنا شدم، فعالیت های ورزشی مثل وزنه برداری که ورزش قدرتی انفجاری است، با بوکس که یه مقداری تلفیقی از قدرت
سرعت
و سرعت
و چابکی
از امین گذشته یه ورزش حوازی محسوب میشه. بله. در میان ورزش های انفجاری علی ای حال به سمت وزنه برداری که رفتیم دیگه تمریناتش کم کم شروع شد، اون علاقمون به این شد که رشته رو ادامه بدیم، از موفقیت هایی که در انتظار اون هست غافل نشیم.
بله. یعنی جناب دکتر پورکیان هم به سوی بوکس اومدید هم به سوی وزنه برداری.
بله.
بیشتر در ابتدا با توجه به استعدادتون به سوی کدوم رشته رفتید؟ بعد تغییر جهت دادید یا هر دو رو با هم شروع کردید؟
هر دو رو با هم در سطح مدارس شروع کردیم. اون موقع هنوز بوکس مستحضرید بعد از انقلاب یک
بله.
برهه بوکس از وزهای رسمی ما تقریبا حذف شد به خاطر ضایعاتی که اون موقع مطالعات آکادمیک و یا اعتقادات ما اجازه نمیداد که اون رو به عنوان ورزش ترویج بکنیم.
بله.
منتها همون مسائلی که مستحضر هستید به اشل پایین ترش در میان جامعه هم از ضایعات مشزنی زیاد صحبت میشد، هرچند که ما مثلا من یادم بچه بودم مسابقات محمد علی کبیر رو صبح زود از تلویزیون بله. پخش میکردم. آره فکر کنم 4 صبح بود یا مثلا من خاطرم مثلا مسابقه‌ای که با چاک وبنر داشت یا با استینگز، اینا همه تو ذهنم هست. ما افتخار میکردیم که یک مسلمان به عنوان قوی ترین مرد جهان که دنیا زیر مشتش قرار داره. بله. و با اون تبلیغات همیشه استقبال میکردیم، با علاقه که به ورزش داشتیم مشزنی رو هم دنبال میکردیم
در مسابقاتی که با فورمن داشت.
بله با فورمن واقعا امروز استعدار دارید جوش فورمن، خدا رحمتش کنه.
بله رفت
و اون موقع بهش میگفتن محبوب همه در شیکاگو مثلا.
دقیقا.
و خیلی طرفدار داشت، یه مسلمان که کاسیوس بود، کلی اسمش کاسیوس بود
که بعد تبدیل شده محمد.
مسلمان که شده بود اومد اون محبوب شیکاگو که این همه مثلا محبوبیت داشت بین سیاه‌پوستان عموم، یه مسلمان اومد شکست داد که مستعذر فورمن هم دست کمی از کلی نداشت.
بله.
یه کسی بود شاید هم قوی تر، منتها تاکتیک تفکر کلی همیشه تفوق و برتری داشت.
جناب پورکیان، من همیشه بیشتر برای قهرمانانی که در یک فضای میتونیم بگیم با کمبود امکانات پیشرفت کردن احترام قائلم. شاید سخت نباشه برای یه فردی که به هر حال میاد در فضایی متولد میشه، بعد استعدادیابی میشه، بعد استعدادپروری میشه، بعد از امکانات کافی بهره‌مند میشه و طبیعتاً پیش میاد و پیشرفت میکنه. اما شما که اشاره فرمودید در آقاجاری به دنیا آمدید، در امیدیه ورزش رو شروع کردید، طبیعتاً سالن‌هایی که موجود داشته، امکاناتی که بوده، اینقدر نمیتونسته باشه که واقعاً بخواید در برابر تلاشتون پیشرفتی داشته باشید. چقدر تلاش کردید تا با توجه به نبود مربی، کمبود امکانات، به هر حال به جایی برسید که حتما بهش اشاره خواهید فرمود؟
آقای ایرانی عزیزم، مستحضر باشید که من زمانی که دیگه جدی شدم برای دنیای ورزش، زمانی بود که من قهرمانی در دهه 60 در ورزش خوزستان و ایران به عنوان یک نابغه بروز کرده بود به نام اردشیر شمس.
بله.
و هم دوره های اون هم افرادی بودن مثل غلام حسین بلمه. استاد اینها شخص بزرگواری است که تمام هستی و هر آنچه دارد فدای ورزش وزن برداری کرده در خوزستان. تا همیشه تاریخ مرهون خدمات این بزرگوار هستند که من آرزوی طول عمر با عزت براشون میکنم. استاد من مطلق شاکرم کرمزاده.
بله.
اینها همه اون زمان در ورزش وزن برداری خوزستان با همه محرومیت ها و سختی هایی که به خصوص اوائل جنگ بود، همه شاید در کربلای ایران مصمم به دفاع بودن، اما اینها صرف نظر از اینکه جوان رو تشویق به دفاع میکردن، از مسئله مهم تهذیب نفس، سلامت جسم هم غافل نبودن. ورزش رو اجازه ندادن جنگ اسبابی بشه که از وظایف عمومی و ترویج و نجو اون در رده جوانان و نوجوان در سطح کشور غافل بشیم. شاید به تعبیر جناب ایرانی، اینا یکی از بزرگترین عواملی بودند، همین چند نفر که اسم بردم حداقل در استان خوزستان، که جوانان به سوی بلای خانمانسوز اعتیاد و سایر مفاسد اقتصادی گرایش پیدا نکنند. اونها اون موقع غلام بلمه یا اردشیر شمسی وقتی من رو دیدن و فیزیک میخوام از حیث تجربه و توان اینها به من گفتن جوان میخوای تو قهرمان تیم ملی بشی و بیای؟ آره باور بفرمایید میگم و پاتو از سطح آسیا بالاتر بگذاری. بهشون نگاه کردم، هر کدوم ماشاءالله بدنای اندازه یک کوه داشتن از عضله بدون اینکه یک مثقال چربی داشته باشن. گفتم شما؟ گفت من غلام بلمه هستم. یا مثلا همین اردشیر شمس بزرگوار استاد من هست. مربی اینا داشتم به نام علی علیزاده که شاید بگم گمنام در زمین مشهور در آسمانه. این بزرگوار حتی ازدواج نکرد، تمام وقتش رو صرف وزن برداری کرد و به مرض قند به جایی رسید که بعدها همین چند سال پیش گفتن که ما باید پاتو قطع بکنیم که زنده بمونی. حاضر نشد بدون پاگو. اگه من پام قطع بشه نمیتونم برم بالا سر وزن بردارا تمرینشون بدم، بهتر از دنیا برم. و از دنیا رفت، جوان مرگ شد. استاد همه ماها بود و این بزرگوارا خیلی زحمت کشید جناب آقای ایرانی. اونها آمدن من رو در همین مکانیزمی که عرض کردم جذب کردن در باشگاه به عنوان یک قهرمان حرفه‌ای رو من کار کردن.
تو خود امیدیه یا
تو خود اهواز دیگه؟ ما اون موقع
یه جابجا امیدیه
که شده بودم، بعد از شاید سال 56 بود منتقل شدیم به اهواز. از اهواز دیگه جدی شروع کردم، از امیدیه ساختارهاشو شروع کردم دیگه. در اهواز آمدم در دنیای ورزش قهرمانی به صورت جدی، در حالی که هیچ توجهی نمیشد، کاملا برمیگشت به یک خانواده‌ای که اساسا پدر من رو تشویق نمیکرد، حتی مدرسه میومد تاکید میکرد به مدیر مدرسه فرزندم
اجازه ندید به تمرین بره.
باور کنید
چرا درس تو
مادرم مشوقم بود، به هر حال مادرم مشتری زاده است، یه مقداری منطقی و قابل پذیرش بود براش،
دنبال نیاز هست که بچه
نیاز هست. پدرم نه، میگفت که از درست عقب میافتادی. من همیشه بهش قول میدادم که اینجور نیست، من سعی میکنم درسم هم بخونم. میگفت که تجربه ثابت کرده که اونایی که دنبال ورزش رفتن تو درس موفق دیگه نبود.
البته اکثرا اینطوری بود، چون خود منم صرفا به خاطر ورزش از پدرم یک بار کتک خوردم.
البته پدرم انشالله که میدونید که این دست های پدر شط خورشید است.
بله طبیعتا. یه فاصله کوتاه داشته باشیم، بعد باز در خدمتتون خواهیم بود. خب برگردیم به اتاقی در حومه خاطرات و مهمان گرانقدرمون جناب آقای دکتر پورکیان که از قهرمانان، نویسندگان و همچنین داوران ارزشمند وزنه‌برداری کشورمون هستند. آقای پورکیان اشاره کردید که با آقای کرمزاده، با آقای شمس‌مایی برمه به وزنه‌برداری پرداختید و من خواهش میکنم گام به گام حرکتتون رو به جلو بفرمایید که در چه مسابقاتی به همراه این عزیزان حضور پیدا کردید. من فکر میکنم تقریبا هم دوره آقای دهنوینان باشید یا
نه؟ آقای دهنوی دو دوره بعد از دهنوی من آمدم.
بله بله.
مستحضر باشید. ولی آقای دهنوی یکی از انگیزه هایی بود که موجب مباهات این خطه دلاوران خوزستان
بله
برای همیشه تاریخ هست.
به همین دلیل من اسم بردم ازش که فراموش نشه خدا نکرد. در خدمتتون هستیم
جناب برادر بزرگوار و استاد پیشکسوتم جناب ایرانی. من اینجا جا داده یاد چند تا قهرمان دیگرم این به زعم خودم تکلیف هست که از این بلندگو یادآوری کنم. جناب آقای محمد رضا کاظمی نژاد و عزیزی مرحوم یزدانی در امیدیه، اینها خیلی برای ورزش وزنه‌برداری زحمات خاص کشیدن و نباید فراموش
بشه. بله.
من چند وقت پیش جناب آقای کاظمی نژاد محبت کرده بود به این بنده ناقابل تماس گرفته، گفتم آقا تو رو خدا به دنبال این باشید که کتابی راجع به مفاخر ورزش خوزستان حتما چاپ بشه و تألیف بکنید.
مثل مرد بزرگواری مثل آقای سالیا که در فوتبال زحمات بسیار کشید.
بله بله بله. از مرحوم دهداری ها و و و همه رشته ها بیایید برای نسل های آینده اینا داره گم میشه. بگید که این امانتی که به ودیعه سپرده شده امروز به شما ماحصل چه مجاهدت هاییست، با چه انگیزه های پاکی شروع شده، برای یک آرمان های عظیم دنبال گردیده.
بله.
همه اینها جناب ایرانی عزیزم مثل رفتاری که شما داشتید بزرگترین عوامل اجرایی مؤثر در جلوگیری از انحطاط جوانان بودن. هر کدام از اینها انه لا نضیع اجر المحسنین، خداوند اجر هیچ محسنی رو ضایع نمی‌کنه. این امر خداست در قرآن، نباید گم بشن. قطعاً درخت طوبای بهش که وعده حضرت حق به متقین هست نصیب اینها خواهد شد
انشالله.
اما در مورد این بزرگواران، بله، آمدن در دنیای ورزش من رو وارد کردن در شرایطی که آقای ایرانی صبح بمباران میشد، است شهدای اون منطقه دفاع مقدس میبینید غروب ها رو خون رنگ میکرد.
یعنی شما 14 سالتون میشد دیگه در حقیقت؟
بله، من سال 59 در 59 که جنگ شروع شد.
بله،
اولا مستحضر باشید اخوی گرانقدر من سردار سرلشکر پاسدار محمد رضا پورکیان اولین فرمانده شهید سپاه در دفاع مقدس است.
روانش شد
و این توفیق داشتم که تربیت شده دبستان نهج البلاغه این بزرگوار هستم. و اخوی من اگر شما یک تفحص اجمالی بکنید مستحضر خواهید شد که روز 23 جنگ به عنوان قهرمان واقعی نبرد تن با تانک در سوسنگرد فرمانده مدافعین بودند. خب با شخصیت های بزرگواری مثل آقای شمخانی و محسن رضایی هم دوره هستند و این بزرگواران اگر محبتی به خانواده ما امروز دارن به خاطر وجود مقدس اون شهید گرانقدر هست. علی ای حال من اون موقع که جنگ شد در سپاه اهواز همراه برادرم بودم و شاید اولین کسی بودم که آمدم در محوطه سپاه و آقای شمخانی خواب بود، بیدارش کردم گفتم که این هواپیماها آمدن، اولین بار هواپیماهای عراقی در اهواز اومدن و گفتم که بچه‌ها میگن این هواپیماها خودی نیستن، که بلافاصله دستور دادن با لشکر 92 زرهی تماس بگیرن با بیسیم و اونا اعلام کردن که این هواپیماها عراقی و مهاجمه
که شناسی شده
دقیقاً. یعنی من اون صحنه یادمه که دیگه بلافاصله بعد از اون، البته یک سری مشکلات لب مرز چند روز قبل از این واقعه سیو که شهریور باشه که حمله رسمی شروع بشه وجود داشت در نوارهای مرزی
که خرمشهر رو
بله تهدید میکردن، به پاسگاه‌های مرزی حمله میکردن و حتی گزارش میکردن پاسگاه‌های مرزی که عراق داره استحکامات لب مرز میسازه و بعضی از روستاهای ما رو اینا به رگبار می‌بستن، هم با هواپیما هم با خمپاره. و بعد که دیگه این سبوعیت
ادامه پیدا کرد
منجر به اون تهاجم هوایی شد که اون صدام ملعون جنگ رو آغاز کرد به عنوان آخرین تیری که از ترکش به زعم خودشون برای سقوط انقلاب باید هزینه میکردن.
شما در این بحبوه داشتید؟
من در این بحبوه شروع کرده بودم به ورزش قهرمانی، همراه اخویم هم رفته بودم در سپاه کار میکردم، 14 سالم بود و اومده بودم این صحنه ها هم که دیگه جزی از زندگی من شده. خاطرم هست قبلش حتی سال 58 بمبگذاری هایی که در اهواز میشد، آخرین دیگه ترفندی که دشمن به خرج داد با همه قواش بحث جنگ تحمیلی بود که دیگه کار رو به قول خودشون یک سره بکنن، که مکر خدا بالاتر از این مکارها بود. من در اون شهر و در اون لحظه جزء تاریخی از جنگ شدم، اونجا حضور داشتم و اینا همه رو تجربه کردم.
یعنی دو فلز در دست بود، یکی مسلسل و تفنگ و دیگری برحال هالتر و میله.
دقیقا رئیس جان، اولین شهیدی که از سپاه اهواز از مسئولین بسیجی بود که تازه کمتر از یک سال بود تشکیل شده بود شهید شد، به نام شهید منصور معمارزاده. من دقیقا به خاطر دارم شبی که شهید شد من با 14 سال سن، چون یک بحران یهو دامنگیر شده بود، حمله چند لشکر زرهی مکانیزه از نوار مرزی وارد شده بودند و خرمشهر، آبادان، سوسنگرد، حمیدی، همه اینها تا کیلومتر 40 اهواز در زمان کم پیشروی کردن که بله. اون کارخونه لوله نورد بود. من یادم پشت تیربار ام جی اس با یه عزیزی که و آماده بودیم که اگر نزدیکتر آمده بودن در شهر دفاع بکنیم، که خبر شهادت منصور معمارزاده رو به ما دادن.